شد یه دفعه به این فکر افتادین که بیاین با هم یک آموزشگاه رو تأسیس کنیم؟
ببینید، آشنایی ما به سالها قبل برمیگرده. هر دوی ما در تیم تألیف کتب درسی همکاری داشتیم و حالا همکاری غیر مستقیم و از طریق همین کتاب‌ها با هم آشنا شدیم و این دوستی سالهاست که تداوم پیدا کرده و دغدغه ها و نگاهمون به زندگی، آینده، کار خیلی مشترک بود. نقاط اشتراک زیادی داشت و همین باعث شد که خیلی سال البته ما در مورد حوزه های مختلف با هم صحبت کرده بودیم. با توجه به اینکه خانم مهندس رویانی رشته دومشون کسب و کار هست، کسب و کار الکترونیکی، خب یه جورایی میشد رشته هامون رو به عنوان مکمل هم دیگه نگاه کنیم و با توجه به حالا یک سری روحیات مشترک دیدیم که میتونیم در کنار هم یه فعالیت مثبتی رو داشته باشیم، که البته حالا دوره هایی رو هم که در نظر گرفتیم به نوعی تلفیقیه. مثلا ما یک دوره کسب و کار داریم که برای مشاغل مختلف، حالا البته عرض کردم قبلش نگاهمون به نیروی بازار کار بود، ولی فعلا در سطح مطالعاتی که داشتیم و پژوهش هایی که داشتیم که در واقع اون رو به عنوان شروع کارمون در مرحله بعدی و حالا نگم پلن برنامه بعدیمون در نظر داریم، اینه که به هر حال اول از همه ما باید بیایم ویژگی های نسلی آلفا رو تفکیک بکنیم، شناسایی بکنیم. بعضی از ویژگی های نسل آلفا هنوز در نیومده، ولی خب با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیادی اشتراکات زیادی بین ویژگی های نسلی آلفا و زد وجود داره، مثلا اینکه خب افرادی هستند که ناخودآگاه بدون اینکه حتی خودشون بخوان با توجه به دنیایی که درش بالاخره رشد کردن، به دنیا اومدن و رشد کردن، با توجه به اینکه خب نسل زد رو ما میگیم نسل دیجیتال، یعنی کلا نسلی هستند که در اصل دیجیتال به دنیا اومدن و دیجیتال نیتیو هستن. اما نسل آلفا نسل دیگه هوش مصنوعیه. این نسل‌ها چند وظیفه‌ایه، در واقع مغزشون به شکل در آن واحد چند مسئله رو میتونه هندل بکنه. بجز این که چند وظیفه‌ای رو دارن در ذهنشون، سریع الانتقال هستن بین محتوا، حوصله ندارن که یه محتوایی رو خیلی صبر بکنن، یعنی که اصلا دنبال محتواهای کوتاه هستن، تجربه گرا هستن و معامله گر، یعنی به دنبال اینن که، یعنی دنبال اقتصاد مالی هن. این که بعضی از بچه‌ها میگن خب چرا اصلا من باید فلان درس رو بخونم، نگاه معامله‌گرانه داره، ببینه براش چه آورده‌ای خواهد داشت. خب ما میتونیم این ویژگی‌های نسلی رو، این ویژگی‌های رفتاری اون نسل رو بذاریم کنار جایگاه اقتصادی که توش بزرگ شدن. این نسل، نسل زد و نسل آینده آلفا، در اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد
سکومحور،
بله، اقتصاد توجه و اقتصاد گیگ داره بزرگ میشه. این خیلی مهمه. سکو محور که مدل‌های کسب و کار جدید هستن که تا حد زیادی جایگزین مدل‌های کسب و کار قدیمی شدن. مثلا سال‌های پیش، دهه‌های پیش، نوارهای ویدیو فروش و اجارهشون یک کسب و کار محبوب به شمار میرفت، ولی خب در حال حاضر سکوهای نمایش آنلاین داریم که خب خیلی هم محبوبیت دارند و مخاطبان زیادی رو دارن. اقتصاد توجه هم شرکت‌ها علاوه بر پول مشتری، برای وقت و تمرکز مشتری هم دارن رقابت می‌کنن. مثلا ما می‌بینیم که این شبکه‌های مجازی الگوریتم‌هاشون به نوعی کار می‌کنه، به کاربر میگن تو هر چقدر تونستی مخاطبتو بیشتر نگهداری، بیشتر اون رو جذب و میخکوب بکنی، ما بهت امتیاز بیشتری میدیم،
حتی درآمد بهت میدیم.
دقیقاً، درآمد هم بهش میدن بر اساس میزان نگهداشت کاربر، یعنی توجه کاربر رو دارن میخرن. و در کنار اون اقتصاد گیگ، اقتصاد گیگ هم یک بازار آزاده که البته دوران کرونا خیلی این رو تسریع کرد و باعث شد افراد بیشتر به این سمت برن، به شکلی که بدون اینکه به شکل ثابت برای طولانی مدت به استخدام یک کسب و کار یا یک کارفرما در بیان، در ازای انجام یک پروژه کوتاه مدت یک دستمزدی رو دریافت بکنن. البته این کلمه گیگ کلن از اون واحد سنجش اطلاعات کاملا متفاوته و از کلن دنیای هنرهای نمایشی و شکل کسب و کار این مدلی استخراج شده. حالا این نسل زد و آلفا با توجه به این سه تا محور اقتصادی که یک نگاه کاملا ملموس بهش دارن و با توجه به اینکه در این دنیا پرورش پیدا کردن، خیلی راحت یاد گرفتن که با یک گوشی درآمد تولید بکنن. اما همین نسل به دلیل همونطور که خانم رویانی فرمودن، اینکه نظام آموزشی ما کمتر به اینها یاد داده که عمیق نگاه بکنند و خیلی الگوریتمی نگاه نمی کنند. در لحظه اون چیزی که لمس کردن، حالا تجربه کردن، با توجه به اینکه ما فرصت تجربه رو به درستی برای اونها در نظام آموزشی ترسیم نکردیم، با توجه به اینکه ما حرف از هوش مصنوعی می زنیم اما میایم اون رو تقلیل میدیم به سمت کاربر محور بودن، در حالی که هوش مصنوعی لازمش برای نسل آینده لازمش یک نگاه عمیقه، یک نگاه
خب حالا
عمیق.
در این حوزه برای اینکه یه خورده از مفاهیم تئوری به تجربه زیسته شما برسیم، چیزی که برای ما بسیار مهمتره، بر این اساس با همین مطالب و محورهایی که فرمودین چه دوره هایی رو تا الان طراحی کردین، آموزش دادین و بازخوردش؟
دوره طراحی کردیم ولی هنوز توی مرحله انتشار عمومی نرسیده،
ولی به صورت پایلوت یا آزمایشی تست کردیم.
بله.
آزمودیدش.
بله دقیقا، مدل های گیمیفای شدن، یعنی اینکه ما یک سری حالا
بازیوار شدن.
بله، بازیوار سازی یک سری آموزش ها که در واقع بیاد اونها رو به عمیق فکر کردن و یادگیری مباحث ریاضیات به شکل عمیق بتونه کمک بکنه و
بسیار محل درستیه برای آغاز.
خانم رویانی هم که صحبت کنه، خیلی سکوت کردن. خواهش
می‌کنم در خدمتتون هستم.
بحث بیزینسی و تجاری با ایشونه، بحث فنی با خانم.
در ادامه
موزه مورد
آیا شما جی پی یو یا زیرساخت یا مدل ال ال ام رو، مدل زبانی بزرگی رو در اونجا در آکادمی در آموزشگاهتون استقرار دادین؟
خیر.
خب این یکی از اون نقاط خیلی مهمه.
خب ما به دلیل امکانات کم فعلا حالا میشه گفت خیلی به مرحله بلوغ نرسیده کسب و کارمون، از API های موجود استفاده کرد.
خیلی فرق میکنه، این فقط لایه کاربریه، یعنی تا موقعی که شما از API های مختلف استفاده میکنید لایه کاربری رو میتونید آموزش بدید، همونی که هم شما مخالفید باش هم من مخالفم باش. راستش کاملا اتفاقا میخوام بگم اینجا یک نکته بسیار مهمه که شاید گوشی برای شنیدن ما پیدا کنیم توی مسئولین محترممون. ببینید، تا زمانی که ما تو لایه جی پی یو، تو لایه زیرساخت سرمایه گذاری نمی کنیم، یک کشور مصرفگرای هوش مصنوعی ایجاد می کنیم و بعد میشیم مستعمره. ببینید این کلمه با دقت انتخاب شده، واقعا مثل اتفاقی که بعد از انقلاب صنعتی افتاد، ما میشیم مستعمره کشورهایی که دارای این زیرساخت هستن. تا چند وقت پیش آرش، C90 کارت پایه جی پی یو از انویدیا حدود 80 میلیون تومان بود. میدونی الان چقدر شده؟
با این دلار قطعا
500 میلیون تومان. تازه اونم با پارتی بازی باید پیداش کنی. C90 پایین ترین سطحیه که شما میتونید باش کار کنید.
6 برابرش.
آره. بعد میریم اون ور میبینیم که رده B رو انویدیا منهای 22 کشور به بقیه کشورها نمیده. رده جدیدترش رو که رک کرد، خارج از امریکا صادراتش رو متوقف کرده. بعد حالا ساختش هیچی، ما حتی در استفاده لایه زیر ساخت هم سرمایه گذاری نمی کنیم، یا سرمایه گذاری ها اینقدر ناچیزه، مثل یک کره کوچولو روی یه تابه به وسعت میز. و الان این نکته ای که با وجودی که هر دو عزیز قبول دارن اون لایه‌ای که مهمه لایه زیر ساخته، ولی به خاطر کمبود منابع اقتصادی مجبور میشن باز برگردن به لایه کاربرد.
بله.
و این دردناکه.
حالا نکاتی که فرمودین که خب خیلی در واقع نکات مهمی هست، ولی میخوام بگم که اگر که بخوایم اینطوری ما نگاه بکنیم کلا افسرده میشیم و هیچ کاری نباید بکنیم.
نه، ما اینا رو میگیم که شاید یک گوش شنوایی، یک فکری، یک کمکی، یک سرمایه گذاری
خیلی بسیار عالی اون که اگر این اتفاق بیفته هممون واقعا خوشحال میشیم. ولی توی این سالهایی که تو حوزه آموزش کار کردم، میگم با حالا من خودم چون تو سیستم های آموزشی مختلف هم کار کردم و حالا تحقیق کردم، به این رسیدم که ما خیلی نمیتونیم اون ایرادات بزرگ رو بیاییم الان روش کار بکنیم. برای همون اون گوشه خودمون رو، گوشه بازار رو میگیریم معمولا، و اون بخشی که میتونیم در واقع روش تأثیر بذاریم و توی بحث هوش مصنوعی و آموزشش به نسل زد و آلفا، فکر میکنم در واقع بچه هامون رو به این برسونیم که این هوش مصنوعی بشه مزیت رقابتیشون اگر بخوایم نگاه کسب و کاری داشته
باشیم.
یعنی
کاربری بهتر.
نه، در واقع باز برمیگردم به همون تفکر الگوریتمیه، تفکر انتقادیه، که اونو توی بچه‌هامون پرورش بدیم. ببینید مهارت حل مسئله از سال 2015 جزو مهارت‌های در واقع پایه است و دیگه از سال 2020 تبدیل شد به مهارت حل مسائل پیچیده، و الان ما داریم میبینیم تو جامعه‌ای که هستیم واقعا مسائل پیچیده شده و بچه‌های ما باید اینو یاد بگیرن. و خب سیستم آموزشیمون در واقع حل مسئله رو با بچه‌هامون کار نمی‌کنه. کاری که ما باید بکنیم اینه که ما بتونیم این مهارت رو به بچه‌هامون بدیم. این مهارت
اینه
دقیقاً. و خب سیستم آموزشی ما در واقع چی به بچه‌ها میده؟ این یه پکیج میده، این پکیج رو باید یاد بگیری و اینو نمره بگیری و بری، چه تو سطح دبستان و متوسطمون، چه تو سطح دانشگاهمون. تو سطح دانشگاهمون هم به همین شکله. در واقع اگر ما بتونیم به بچه‌ها بگیم تو باید نیاز بازار رو پیدا بکنی، یعنی چیزی که نسلی که خیلی اونا هوشمندن، همونطوری که فرمودین بچه‌هایی که باهاشون روبرو میشیم واقعا بچه‌ها باهوش و هوشمندن، حالا غیر از هوش هوشمند هم هستن، و خب اونا خیلی راه‌های ساده‌تری پیدا کردن برای اینکه حالا گذران بکنن، بتونن توی حالا چه اینکه کسب و کاری راه بندازن، چه اینکه داره حالا به عنوان در واقع نیرو توی کسب. خیلی الان نسل الان دیگه زیر بار کارمندی نمیره، زیر بار اینکه تایمشو بفروشه نمیره، زیر بار اینکه دقیقاً زمانشو بفروشه و یه مدت طولانی بخواد یه جا باشه و کار بکنه نمیره. این همون هوشمندی اون نسله. این هوشمندی اگه بتونه توی راه درست قرار بگیره و بشه مزیت رقابتیش، خب میگم اون کاری که از دست ما برمیاد که بچهای ما بتونن نیازهای بازار رو کشف بکنن با اون مهارتی که پیدا میکنن، با اون مهارت حل مسئله شون، با مهارت تفکر انتقادیشون نیازها رو پیدا بکنن و تو مسیر قرار بگیرن، دیگه خودشون میرن جلو. من فکر کنم قدمی که ما میتونیم کنارشون باشیم اینه. حالا اینکه بخوایم به کمبودها فکر بکنیم، سالها من و همکارم که تو حوزه های مختلف آموزش کار کردیم به این رسیدیم که اگر بخوایم به کمبودها فکر بکنیم باید خیلی وقت‌ها در واقع تعطیل بکنیم و کار رو
بسیم. یعنی معنی حرفتون اینه که امیدتون به این که یه گوش شنوایی باشه و
امید همیشه داریم
تقریبا. این حرفی که زدید اگر اینجوری نگاه کنیم باید تعطیل کنیم، معنی تالیش اینه.
چی شرایط سخت اقتصادی الان واقعا تاب‌آوری مجموعه ها و شاید انجام کارهای کوچک بتونه.
اصلا این کاری نیستش که در بخش زیادی از دنیا، در بخش بسیار زیادی از دنیا توسط بخش خصوصی انجام بگیره، برخلاف آنچه که در رابطه با هوش مصنوعی در برنامه هفتم نوشته شده.
بله.
یعنی در برنامه هفتم در 10 سال برای دولت 1 میلیون دلار، برای بخش خصوصی 9 میلیون دلار تعیین تکلیف کرده. خب این برنامه از همین الان معلومه به کجا میرسه و عملا ما عقب ماندگی 10 سالمون مثل قبل نیست که 10 سال باشه. میگم هر یک سالش معادل 10 ساله. و من تمام تلاشم در این برنامه که حالا با تهیه کننده و مدیر محترم گروه یه صحبتی هم کردیم که برخی از عزیزان مسئول مستقیم رو هم بیاریم اینجا و به عنوان آدمی که به هر حال سالها مطالبه مدنی در این خصوص داشته باهاشون صحبت کنیم و مطالبه کنیم، شاید کمک کنه به این که اونها زیرساختی رو به وجود بیارن که دوستان بتونن از اون زیرساخت استفاده کنن.
حالا ما در این دو سالی که برنامه هوشیار روی آنتن رادیو اقتصاد بوده بیشتر توجهمون بر حوزه بخش خصوصی بوده، البته که دغدغه‌ها و چالش‌هاشون رو مطرح کردیم، اما حالا انشالله در سال جدید در طرح نوعی که
تغییر داشته، یعنی تا می‌خواستیم یه مسئولی بیاریم اون سازمان عوض
آره.
حالا انشالله که در سال جدید
ساختمونشون هم به اجاره گذاشتن،
سال جدید با مسئولین که دستن در کار حوزه هوش مصنوعی هستن و تصمیماتشون، سیاست‌گذاری‌هاشون تأثیر بسزایی در رشد و توسعه در این زمینه داره گفتگو کنیم و حضورشون پررنگ‌تر بشه. آقای سروری، شما آماری دارید از تعداد آموزشگاه‌ها که در حوزه هوش مصنوعی تأسیس شدن توی کشور ما؟
آره، من چون میشناسمشون، بعضی از دوستان رو حالا در نمایشگاه دیدمشون و اینها، چند تا مؤسسه هستن که به صورت اختصاصی روی AI و هوش مصنوعی کار میکنن، به خصوص برای نسل بعدی و کودک و نوجوان، و میدونم خب
روی کردشون آره. کورس بیس یا
دقیقاً
دور محوره. دوستان، تفاوتی که من در فرمایشاتشون دیدم، نگاه متفاوت بر اساس روانشناسی نسل زد و آلفا در واقع هستش، که این یه خورده تفاوت ایجاد میکنه با اینکه من یک کورس یا یک دوره هوش مصنوعی ایجاد، من کمتر این نگاه رو دیدم.
خانم رویانی، چون دقایق پایانی برنامه هست، دوست دارم که صحبت شما رو بشنوم، حالا به خصوص با چشم اندازی از آینده. خیلی ها میگن این مهارت ها رو باید یاد بگیریم در چند سال بعد، و این روزا هم شاید مهمترین رقیب شما اصلا خود فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی
و خود
هوش مصنوعی. آره، میخوام ببینم شما چه مهارتایی رو پیش بینی می‌کنید و آینده‌اش رو چطور می‌بینید، آموزش هوش مصنوعی رو.
خب قطعاً که دیگه الان برای همه مشخصه آینده داره به این سمت میره و موجیه که ما دیگه نمیتونیم جلوش وایستیم، یعنی مثل موج اینترنتی که حالا اومد تو دهه 80 و دیگه واقعا جلوش نمیشه گرفت، و یه سونومی در واقع هم سرعتی که شما فرمودین، یعنی شاید ما دیگه از انقلاب صنعتی 4 ما دیگه شاید انقلاب نداشته باشیم، انقدر سرعت تغییرات زیاد شده که دیگه نسلی که باش روبرو میشه اصلا به شکل انقلاب هم نبینش، انقدر که دیگه جزء در واقع زندگی
در واقع
شده.
نمیشه گفت به شکل انقلاب نبینیم، فاصله بین انقلابا رو دیگه حس نمی‌کنیم،
کم میشه. دقیقاً. من حالا چند تا نکته‌ای که ممکن دغدغه والدین باشه، والدینی که بخوان در واقع به این شکل ببینن که هوش مصنوعی باعث در واقع از بین رفتن خلاقیت بچه‌ها ممکنه بشه، یا استفاده از ابزارها یا باعث تنبلیشون بشه یا به عنوان تقلب ازش استفاده بکنن، قطعا همه اینا هست اگر که ما راه درست رو به بچه‌هامون نشون ندیم. حالا اون سرمایه‌ای که خانم سلیم‌زاده فرمودن، دیتا یا داده‌ای که سرمایه واقعا
اساسی و
بله عصر حاضر هست، یکی از سرمایه‌های بزرگ ما منابع انسانی مونه و من واقعا بهش معتقدم که ما توی این بخش خیلی غنی هستیم، یعنی یکی از سرمایه‌های بزرگ کشور ما منابع انسانی مونه، و اگر اینا رو درست ببینیم و درست هدایت بکنیم، تو راه درست بچه‌هامون رو هدایت بکنیم، باز میبرم به همون که حل مسئله، تفکر الگوریتمی، تفکر انتقادی رو بچه‌ها یاد بگیرن و فقط استفاده کننده هوش مصنوعی نشن، قطعا شاید کمک بکنه که یه ذره اون کمبودهایی که داریم و یعنی با این بخش ما پر بکنیم، حالا انشالله که اون بخشی که خوابن بیدار بشن و بیان و از این سرمایه استفاده بکنن.
امیدواریم.
ممنونم. خب حالا جمع‌بندی رو انجام میدیم، اما خیلی دوست دارم نظر خانم‌ها رو بدونم در مورد حضورشون در هوشیار و گفتگویی که داشتم با کارشناس مجریان برنامه آقای دکتر بزرگمهری و آقای مهندس سوری، چطور بود؟
فضای تعاملی بسیار عالی بود، استفاده کردیم و واقعا برای من حقیقتا مایه سرور و خوشحالیه که اینقدر واقعا با نگاه واقع بینانه و کارشناسانی که خودشون سوار بر موضوع هستند، موضوعات این چنینی مطرح بشه و به هر حال تکرار موضوعاتی که واقعا دغدغه‌شون به جا هست مسلماً باعث میشه که اهمیت این موضوع در ذهن حاکمیت، لایه‌های حاکمیت و اشخاصی که اثرگذار هستند مسلماً اثر بخش خواهد بود و میشه امید داشت به ترسیم نقشه های آینده محور.
ممنونم و من به نوبه خودم خیلی خوشحالم از حضور شما دو بانوی موفق در هوشیار و افتخار میکنم که خانم های عزیزی مثل شما در این عرصه فعالن.
نپرسیدید کجایی؟
میگم همین که خانم هم
خانم یه دو تا ملاک داره دیگه، یکی خانم بودن یکی اسپانی بودن.
اهل کجایین؟
من خراسان.
شما؟
بنده کرمانشاه، ولی دوستان اصفهانی بسیار خوشم.
اراده فرمودم بیشتر شد.
تمام شد.
از کرمانشاه نداشتیم تا الان
مهمان. نه نه
خراسان هم نداشتیم.
کمتر.
ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و به هوشیار آمدین. که شاید موفقیت های بیشتر شما باشی.
ممنون. متشکرم.
یک سری یادگاری هم بگیم با خانم ها و بریم برای جمع‌بندی موضوع.
خسته
به آخرای سال دوم هوشیار هستیم و خیلی خوشحالم که حضور خانم‌ها داره پررنگ‌تر میشه.
بله،
این رو به
فال
نیک میگیریم، امیدوارم در سال جدید پررنگ‌تر هم بشه.
بله بسیار عالی، ما که استقبال میکنیم چه خانم‌های موفق چه آقایون موفق، تعادل درش
حتما. خب جمع‌بندی موضوع داشته باشیم
امروز. فکر میکنم آرش به ابعاد خیلی خوبی پرداختیم به بحث این که آموزش بر اساس ویژگی‌های روانشناختی یک نسل، بر اساس این که برای آینده سازان کشور یا نسل زد و آلفا چه برنامه‌ای باید ریخته بشه، به کمبودهایی که برای بخش خصوصی وجود داره و تلاشی که بخش خصوصی با وجود این کمبودها میکنه، همه اینها رو در واقع راجبش بحث کردیم که خیلی به نظرم گفتگوی جالبی بود.
یه نکته‌ای که خیلی از اهمیت استفاده از در واقع هم معلم‌های هوش مصنوعی در کشورهای اطراف ما، هم امارات و عربستان و اینها هستش، هم در چین، و هم این که آموزش هوش مصنوعی رو از مدارس و ابتدایی شروع کردن و به نظر ما داریم توی این حوزه عقب میفتیم. ما توی آموزشمون، آموزش پرورشمون تازه شاید یه واحد کامپیوتر گذاشته باشه، من خودم حالا سامیار چون میره یه درس حالا کامپیوتر براشون گذاشتن کلاس اول، ولی خب میدونیم به نظر من AI خیلی مهمه و باید از همون مدارس در واقع اهمیتش
و سرمایه گذاری رو آموزش مدرسین. آره، مدارس.
بله بله، چون مدرسین ما شاید توی حوزه AI یه مقدار عقبتر هستن و باید خودشون رو به روز بکنن. من فکر کنم آکادمی ها و مؤسساتی مثل دوبانویی که حضور داشتن میتونه کمک کننده باشه برای این قضیه.
و به امید روزهای بهتر و آینده درخشان برای کودکان و نوجوانان ایران عزیزمون، خدا قوت.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
هزار منهای یک.
صداش خیلی خوب میشنوه، چقدر دلشینه. میابون آیان بغش مادم باید یه حب میزنه، صحبت میدونم کبون شده خشمه. اسمش بایاش، بدونم آبشمه. بان میده بایای مامان، عجل مامان، شونه مامان. بابام اونو خیلی دوست داره، کلی باش باشه میدونه. مامان جیوش با بابا میدفته بایا باد ببری، نمیدونم باد کجاش، ولی حتما چه بحالیه. با آده خیلی خوش میشه، سخه خوشبختم. دمخم در خانواده با دانا بیام، یعنی از دوست دارم دانا مثل من شنینه. میده مامان و بابا منو دوست ندارم، من داشته من نیستن، اما مامان من داشته منه. مامان نشته بایا کپون زده غیر من نمیه، ولی حتی با دانم بیام شما منو بوش میتونه، بوش میتونم بخل میتونه. این اومد دایم بایا فقطی داشتشو وشدم من مامان میشن، داشته قدرشتشو ایشش میتونه. داشته زودتا با دانم بیام تا بیتونم داشته گوشتشو بدیم، بچه هم با هم بودو بلار داری. مامان وقتی دناش داره میدونه داشتش، منم وقتی نهاری مامان نهارد میشه، با خدا میده بخشا خدا. بچه هنوز فل کشیده، با خدا هم گناه داره. داشته نبود، داشته زدتای از بین بره، نمیدونم تقییدیو میده، بله افکاش زدتای این چه شده. مامان میده از بین بره، ناحت نباشه، چون من دلم نمیخواد این گوشت بخوره. توی قاله با مامان دفت تقیه دادا خوب میشنشه، دمدونه از دستش خلشه. بایی زکنهای داده دلم نبادیده حقشو بخوره، الهات برمیان بایش چقدر خوب ده. قاله دو مقدرد مامانی دیده گوشت نخوره، مامان دیده دمدن ده. من تا خیلی خوشحالم تا مامان داده میتونه، تا موقعی من با دانا بیام مامان دیده خوشحال خوشحال، بعدش میتونیم هم دیده گلی خوش بشنیم. مامان همون خیلی درشده تا بشه قبل درفته، وقتی مامانش درش میدیه من نشد میشم، ولی اشتاری نداریم. اموش براره از جای اون چشیده، از جدش میدونه خلاش بشه، مدائما برش آروم میشه. یه خانم میده اونجا سامانم میده روی دخت، مامانم باش میره چشم خانم دکتر. خانم دکتر یه انگور با مامانم میشنه، انگور مامان. مامان
نه،
به طور متوسط در ایران روزی 1000 کودک پیش از تولدشان به قتل میرسند. با مرورگر همراه باشید.
خب
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.